صفحه 59. در این گونه محافل افراد شبیه به کسانی هستند که شراب نوشیده اند و بعد از مست شدن تعهداتی می کنند که بیش از میزان توانایی آنها می باشد. محمد علی خان جوجوق و محمد تقی خان شامبیاتی هم که شب قبل تعهد کردند که آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند و آنگاه به حمایت 15 تن از همراهان از ارگ خارج شوند، چون تحت تأثیر محیط آن جمع به هیجان آمده بودند، فکر نکردند که اولا معلوم نیست که بتوانند آقا محمد خان قاجار را در ارگ به قتل برسانند و ثانیا اگر ناگهان بر او حمله کنند و از پایش درآورند کشته خواهند شد و تمام کسانی که به حمایت آن دو اقدام کنند به قتل میرسند و هیچ یک از آن 17 تن نخواهند توانست از ارک بیرون بروند و جان به در ببرند. آنچه ما در اینجا گفتیم به سرعت برق از ذهن بیگلربگی ارومیه گذشت و دانست که نفع او در این است که خواجه قاجار زنده بماند. آنگاه بین بیگلربگی ارومیه و خواجه قاجار حساب مجهز کردن قشونی که میبایست بیگلربگی در ارومیه بسیج کند به میان آمد و خواجه قاجار طبق عادت خود برای احضار پیشخدمت چوبی بر یک سنج زد. بزرگان ایران وقتی در خلوت بودند برای اینکه خادمی را احضار کنند هو می انداختند و در مواقع دیگر که خادم حضور داشت با اشاره آنها را احضار می نمودند. ولی آقا محمد خان چون دارای صدای زیر بود نمی خواست هو بیندازد، زیرا می دانست بانگ او در گوش کسانی که می شنوند مانند صدای زن جلوه می نماید و هر وقت در خلوت بود و می خواست خادمی را احضار کند بر سنج می زد. وقتی خادم آمد آقا محمد خان قاجار امر کرد که کاتب بیاید و پس از آمدن کاتب گفت فرمانی بنویسد که به موجب آن مالیات سال جاری ارومیه به محمد علی خان بیگلربگی پرداخته شود تا وی آن را صرف تجهیز قشون نماید. کاتب فرمان را نوشت و آورد و آقا محمد خان قاجار آن را مهر کرد و به دست بیگلربگی ارومیه داد و گفت اینک تو مرخص هستی و هرچه زودتر به ارومیه مراجعت کن و قشونی را که به تو دستور داده ام بسیج نما و در انتظار امر ثانوی من باش. بیگلربگی ارومیه در دقایقی که کاتب مشغول نوشتن فرمان بود فکر می کرد چگونه خبر سوء قصد را به اطلاع آقا محمد خان قاجار برساند و به او بفهماند که روز دیگر عده‌ای قصد دارند وی را به قتل برسانند. بیگلربگی ارومیه که در آن روز مورد حمایت خواجه قاجار قرار گرفته بود در درجه اول برای خود می ترسید و اگر می گفت که او شب قبل در توطئه‌ای شرکت داشته که باید منتهی به قتل وی شود ممکن بود که آقا محمد خان قاجار حکم قتلش را صادر نماید، یا اینکه بگوید وی را کور کنند یا از حکومت ارومیه معزولش نماید، گرچه طبق اصل کلی کسی که خبر توطئه‌ای را به اطلاع مرد مورد سوء قصد میرساند و خود او هم در توطئه شرکت داشته از مجازات مسئول است. اما بیگلربگی ارومیه نمی توانست پیش بینی کند که عکس العمل خواجه قاجار در قبال خبری که وی به او خواهد داد چه خواهد شد. دیگر این که می دانست اگر بگوید که شب قبل عده‌ای با شرکت او در توطئه قتل آقا محمد خان قاجار شریک بوده اند، خواجه قاجار همه کسانی را که در آن مجلس بودند یا سرشناسان را خواهد کشت و لذا بدون این که راجع به توطئه چیزی بگوید از ارک خارج گردید. بیگلربگی ارومیه یک کاتب داشت به اسم احمد مراغی و کاتب مزبور از دوره جوانی بیگلربگی نزدش کار می کرد و او را به خوبی می شناخت و از تمام مختصات روحیش اطلاع داشت. احمد مراغی مردی بود سال خورده و سرد و گرم روزگار چشیده و بسیار با تجربه و وارد به مقتضیات زمان و هر دفعه که بیگلربگی ارومیه دچار یک مسئله دشوار می شد و خود نمی توانست حل کند، برای حل آن مسئله با احمد مراغی مشورت می کرد. احمد مراغی می دانست که چگونه مزاحمین را از بیگلربگی دور کند و کسانی را که برایش مفید هستند وارد اتاقش نماید و به چه ترتیب عیوب اخلاقی آن مرد را در نظر دیگران از جمله محاسن جلوه بدهد. با اینکه احمد مراغی محرم اسرار بیگلربگی ارومیه بود، آن مرد مجلس شب گذشته و توطئه قتل آقا محمد خان قاجار را به احمد مراغی نگفت، چون ضروری نمی دانست که آن راز را به اطلاع کاتب خود برساند. ولی بعد از این که از ارک تبریز مراجعت کرد، مجبور شد که راز آن توطئه را برای کاتب خود افشا کند. احمد مراغی بعد از این که شنید که بیگلربگی جزو کسانی است که روز بعد باید در عقب محمد علی خان ججق و محمد تقی خان شام بیاتی وارد ارک شود و آن دو نفر آقا محمد خان را به قتل برسانند و آنگاه بیگلربگی ارومیه و 14 نفر دیگر از آن دو حمایت کنند و آنها را از ارک خارج نمایند، گفت این نقشه شما برای قتل آقا محمد خان قاجار یک نقشه خطرناک است و شاید آن دو نفر بتوانند آن مرد خواجه را به قتل برسانند، ولی شما زنده از ارک خارج نخواهید شد و به دست کسانی که در ارک هستند به قتل خواهید رسید. زیرا گرچه آقا محمد خان قاجار محبوب اطرافیان خود نیست، ولی باز عده‌ای هستند که به توفیل این مرد دارای منصب و درآمد شده اند و بعد از این که دیدند که آقا محمد خان قاجار کشته شد، چون یک مرتبه منصب و درآمد خود را از دست خواهند داد، به شما حمله ور خواهند گردید و همه را خواهند کشت و به فرض این که هر یک از شما زیر لباس دو تپانچه داشته باشید و دو نفر از آنها را به قتل برسانید، باز چون عده آنان خیلی زیادتر از شما است، شما را خواهند کشت. بیگلربگی ارومیه گفت خود من نیز این فکر را کرده بودم و می دانستم که ما زنده از ارک خارج نخواهیم شد. احمد مراغی گفت پس چرا دیشب به کسانی که در آن مجلس حضور داشتند نگفتید که این نقشه عملی نیست؟ بیگلربگی ارومیه گفت دیشب من تحت تأثیر محیط آن مجلس قرار گرفتم و به هیجان در آمدم و متوجه نشدم که نقشه ما عملی نیست، ولی امروز بعد از اینکه فکر کردم متوجه شدم که دو نفر اگر بتوانند آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند، باری ما زنده از ارک خارج نخواهیم شد و کشتن آقا محمد خان قاجار از لحاظ ما نه فقط سودی ندارد، بلکه جان ما را از دست می گیرد. از آن گذشته امروز یک واقعه دیگر اتفاق افتاده است. احمد مراغی گفت من یقین دارم که این واقعه مربوط است به احضار شما از طرف آقا محمد خان قاجار. بیگلربگی ارومیه گفت راست است و بعد از مذاکره‌ای که آقا محمد خان با من کرد، تصمیم من به کلی تغییر نمود، چون دیگر کشته شدن این مرد خواجه برای من سود ندارد و برعکس زنده ماندنش سودمند است. احمد مراغی گفت لابد آقا محمد خان قاجار حاضر شد که به شما مرتبه‌ای برتر از حکومت ارومیه بدهد. بیگلربگی گفت آفرین بر هوش تو، وگرچه هنوز آقا محمد خان مرتبه جدید را به من نداده، ولی نشان داد که به راستی میل دارد که مقام من برتر از حکومت ارومیه باشد و فرمانی نوشت که مالیات ارومیه را به من بپردازند تا اینکه من بتوانم در آنجا سرباز جمع‌آوری کنم و یک قشون بسیج نمایم و خود فرماندهی آن قشون را داشته باشم تا بعد آقا محمد خان قاجار آن قشون را به میدان جنگ بفرستد. احمد مراغی گفت معلوم می شود که آقا محمد خان به شما اعتماد دارد. بیگلربیگی ارومیه گفت من نیز این موضوع را فهمیدم و اگر آقا محمد خان قاجار به من اعتماد نداشت کار بسیج قشون را در ارومیه به من واگذار نمی کرد. احمد مراغی گفت وضعی مشکل پیش آمده است. بیگلربیگی گفت من این را می دانستم و نمی خواهم که تو به من بفهمانی که دچار وضعی مشکل شده ام و از این جهت با تو صحبت کردم که یک راه حل پیدا کنی و بگویی چه باید بکنم. احمد مراغعی گفت اگر من درست فهمیده باشم شما که دیشب می خواستید آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانید امروز از کشتن او منصرف شده اید، برای این که می دانید که مرگ آن مرد خواجه برای شما فایده ندارد اما زنده ماندنش مفید است. بیگلربیگی ارومیه گفت همین طور است و من از تو راه حل خواستم نه چیزی را که خود من می دانم بازگو کنی. احمد مراغعی گفت اگر من درست فهمیده باشم شما متوجه شده اید که بعد از کشته شدن آقا محمد خان قاجار برای جانشینی او مدعی زیاد است و شاید شما نتوانید جای او را بگیرید و به سلطنت برسید. بیگلربیگی گفت چیزهایی را که من می دانم بازگو نکن و من از تو خواستم راهی پیش پای من بگذاری که من بتوانم اولا آقا محمد خان قاجار را از کشته شدن نجات بدهم و ثانیا مانع از این شوم که دوستان من که تصمیم گرفته بودند آقا محمد خان را به قتل برسانند کشته شوند. احمد مراغی گفت من با آقا محمد خان قاجار تماس نداشتم و ندارم و نمی دانم که او چگونه است، ولی شما که او را می شناسید بگویید که آیا اگر از او بخواهید که از مجازات دوستان شما صرف نظر کند خواهد پذیرفت یا نه؟ بیگلربیگی گفت نه. احمد مراغی گفت آیا نمی توانید از او بخواهید که به شما و دوستانتان امان بدهد تا اینکه راز توطئه را برایش فاش کنید؟ بیگلربیگی گفت ممکن است که مرا مجازات نکند ولی از مجازات دیگران صرف نظر نخواهد کرد. احمد مراغعی گفت همکنون نزد محمد علی خان ججق و محمد تقی خان شامبیاتی و دیگران بروید و به آنها بگویید که از اجرای نقشه قتل آقا محمد خان صرف نظر کنند. بیگلربیگی ارومیه گفت تو کودک نیستی و می دانی که وقتی یک عده در توطئه ای شرکت کنند و یکی از آنها بخواهد از سایرین جدا شود وی را به قتل می رسانند و من همکنون اگر به سایرین بگویم که از قتل آقا محمد خان قاجار صرف نظر نمایند مرا خواهند کشت. احمد مراغعی گفت من تصور نمی کنم که اگر شما به دیگران بگویید که از اجرای نقشه قتل آقا محمد خان قاجار صرف نظر نمایند شما را به قتل برسانند. بیگلربیگی ارومیه گفت همانطور که تو آقا محمد خان قاجار را نمی شناسی از طرز فکر کسانی هم که دیشب در منزل محمد علی خان ججق بودند اطلاع نداری. تمام آنها می دانند که امروز آقا محمد خان قاجار مرا احضار کرده است و من اگر به آنها بگویم که از اجرای نقشه قتل آقا محمد خان صرف نظر نمایند فکر می کنند که آن مرد خواجه مرا خریداری کرده یا اینکه من راز توطئه را برای آقا محمد خان قاجار فاش کرده ام و در هر صورت مرا خائن و مستوجب کشته شدن خواهند دانست. احمد مراغعی گفت اگر شما بخواهید که مانع از قتل آقا محمد خان قاجار بشوید یکی از دو کار را باید بکنید، یا بروید و به آقا محمد خان بگویید که عده‌ای قصد دارند او را به قتل برسانند تا تا وی فردا از پذیرفتن محمد علی خان جوجوق و محمد تقی خان شامبیاتی خودداری کند، یا اینکه بروید و به دوستان خود بگویید که از اجرای نقشه قتل آقا محمد خان منصرف شوند و غیر از این دو راه راهی برای جلوگیری از مرگ خواجه قاجار وجود ندارد. بیگلر بگی ارومیه گفت: من نمیتوانم بروم و به کسانی که دیشب با آنها عهد بستم بگویم که از کشتن آقا محمد خان قاجار صرف نظر کنند، چون مرا خائن و واجب القتل خواهند دانست. همین که من این حرف را به شرکای توطئه بزنم، در درجه اول فکر خواهند کرد که آقا محمد خان قاجار امروز مرا خریداری کرده و شاید به خود خواهند گفت که من آقا محمد خان قاجار را از توطئه آنها مطلع کردم و نام آنان را بر زبان آوردم و مرا به قتل خواهند رسانید. اگر فکر نکنند که آقا محمد خان قاجار مرا خریداری کرده و هرگاه اطمینان داشته باشند که من اسم کسی را بروز نداده ام، مرا متهم به ترس خواهند نمود و خواهند گفت که من از یک مرد خواجه می ترسم و جرأت ندارم که با آنها وارد ارگ شوم و من نمی توانم این ننگ را تحمل نمایم. احمد مراغی گفت: اگر شما نمی توانید نزد کسانی که فردا باید آقا محمد خان قاجار را به قتل برسانند بروید و آنان را از اجرای نقشه توطئه منصرف کنید، پیش آقا محمد خان بروید و به او بگویید که فردا از پذیرفتن محمد علی خان جوجوق و نوه‌اش صرف نظر نماید. بگلر بگی ارومیه گفت: آن وقت آقا محمد خان قاجار به من خواهد گفت برای چه آن توصیه را می کنم و من باید علت را بگویم و اظهار کنم که آنها می آیند تا وی را به قتل برسانند و بعد از اینکه آنها را دستگیر کردند و مورد تحقیق قرار دادند، خواهند گفت که من نیز از همدستان آنان بودم و آقا محمد خان قاجار مرا هم خواهد کشت یا کور خواهد کرد. احمد مراغعی گفت: شما بگویید از این جهت در انجمن شرکای توطئه شرکت کردید که بتوانید به راز آنها پی ببرید و آقا محمد خان قاجار را از مذاکراتی که در آن انجمن می شود مطلع کنید. بیگلر بیگی گفت: این دلیل ضعیف است و دیشب که انجمن تشکیل شد من هنوز نمی دانستم که آقا محمد خان قاجار امروز مرا احضار خواهد کرد و مورد توجه قرار خواهد داد و مأمور تجهیز قشون در رضائیه خواهد نمود و من می بایست همان دیشب یا صبح خیلی زود خبر توطئه را به اطلاع آقا محمد خان رسانیده باشم یا لااقل امروز وقتی نزد او بودم بگویم. احمد مراغی گفت: دیگر راهی به نظر من نمی رسد جز این که بگویم هرچه می خواهید بکنید، باید امروز و امشب صورت بگیرد، چون فردا نخواهید توانست شرکای توطئه را از قتل آقا محمد خان قاجار منصرف نمایید. بیگلر بگی ارومیه از بیم آنکه مورد تحقیر و توهین دوستان قرار نگیرد و او را متهم به خیانت نکنند یا اینکه متهم به جبن نمایند، عصر آن روز تصمیم گرفت که نزد آقا محمد خان برود و از او قول بگیرد که شرکای توطئه از مجازات مصون باشند و آنگاه حقیقت را به او بگوید. این بود که هنگام عصر راه ارک را پیش گرفت و بعد از اینکه خود را به اشرک آقاسی که امروز رئیس تشریفات گفته می شود معرفی کرد، درخواست نمود که برای یک کار بسیار ضروری از طرف آقا محمد خان قاجار پذیرفته شود. اشرک آقاسی خواست بداند که محمد علی خان بیگلر بیگی ارومیه با آقا محمد خان قاجار چه کار دارد، ولی بیگلر بیگی گفت که باید به خود پادشاه کامکار بگویم و غیر از او نمیتوانم به کسی ابراز کنم. آقا محمد خان قاجار بیگلر بیگی را پذیرفت و گفت: شنیدم که برای یک کار ضروری اینجا آمده ای و بگو که کار تو چیست. دیگلر بگی ارومیه گفت: آنچه باید به عرض شهریار کامکار برسد موضوعی است که باید در خلوت معروض شود. آقا محمد خان به کسانی که در حضورش بودند گفت بیرون بروند و اتاق را خلوت کنند. بعد از اینکه همه رفتند، دیگلر بگی ارومیه به خواجه قاجار نزدیک شد و گفت: قبل از اینکه بگویم برای چه کاری ضروری به حضور آمده ام، از شهریار بزرگ استدعای بخشایش می نمایم. آقا محمد خان قاجار پرسید: برای چه استدعای بخشایش می کنیم؟ آیا برای خودخواهان عف هستی؟ دیگلر بگی ارومیه گفت: نه ای شهریار کامکار، برای یک عده از افراد جاهل درخواست بخشایش می کنم و امیدوارم که عفو شاهانه شامل آنها بشود. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا آنها مقصرند؟ بیگلر بگی ارومیه گفت: بلی ای شهریار بزرگ. آقا محمد خان قاجار پرسید: آیا کسانی که تو برای آنها درخواست بخشایش می کنی از مقصرین ارومیه می باشند؟ بیگلر بگی جواب منفی داد و بعد گفت: آنها در حال حاضر ساکن تبریز هستند. آقا محمد خان قاجار گفت: در این صورت حاکم تبریز باید برای آنها درخواست بخشایش کند، نه تو که حاکم ارومیه هستی. دیگلر بگی گفت: من از این جهت برای آنها درخواست عفو می کنم که آنان را می شناسم. آقا محمد خان قاجار گفت: تعجب می کنم که حاکم تبریز تقصیر آنها را به من نگفته است. دیگلر بگی اظهار کرد: حاکم تبریز از تقصیر آنها بدون اطلاع می باشد. آقا محمد خان پرسید: گناه آنها چیست؟ دیگلر بگی گفت: آیا شهریار کامکار از راه ترحم وعده می دهند که اگر گناه آنها را بگویم از مجازاتشان صرف نظر نماید و آنها را مورد عفو قرار بدهند؟ آقا محمد خان قاجار گفت: از فحوای گفته تو پیداست که آنها چندین نفر هستند. دیگلر بگی گفت: بلی ای شهریار کامکار، و عده آنها به نصف زیاد است. آقا محمد خان قاجار گفت: اگر گناه آنها قابل بخشایش باشد، من به مناسبت شفاعت تو آنها را خواهم بخشید. دیگلر بگی گفت: آنها می‌خواستند مرتکب گناهی بشوند ولی نشدند، یعنی من عزم دارم مانع از این کار گردم که آنها مرتکب آن گناه شوند و تصور می‌کنم چون آنها نخواهند توانست که مرتکب گناه شوند، شهریار کامکار می‌تواند آنها را از روی ترحم مورد بخشایش قرار بدهد. آقا محمد خان قاجار گفت: من به تو وعده این نمی دهم مگر بعد از وقوف از تقصیر آنها، یعنی تقصیری که می خواستند مرتکب شوند، و اینک بگو چه می خواستند بکنند. بیگلر بیگی گفت: یک مش نادان از روی جهالت به فکر افتاده بودند که خدای نخواسته چشم زخمی به شهریار کامکار بزنند، ولی من آمدم که این موضوع را به اطلاع شهریار برسانم تا اینکه آنها نتوانند به مقصود برسند. آقا محمد خان قاجار فهمید که آن مرد چه گفت و با اینکه شنید عده‌ای قصد داشتند او را به قتل برسانند، کوچکترین تغییر در قیافه‌اش پیدا نشد. بعد گفت: آنها که هستند؟ بیگلر بگی گفت: آنها در حال حاضر ساکن تبریز می باشند. آقا محمد خان قاجار اظهار کرد: اسم ببر که من بدانم نام آنها چیست. دیگلر بیگی ارومیه گفت: اسم یکی از آنها محمد علی خان ججوق است. آقا محمد خان قاجار گفت: این مرد از من درخواست کرد که برای تقدیم هدیه به حضور برسد و من گفتم که فردا بیاید. دیگلر بیگی ارومیه گفت: بلی ای شهریار کامکار. آقا محمد خان قاجار گفت: دیگران که هستند؟ دیگلر بیگی گفت: یکی دیگر محمد تقی شام بیاتی نوه ججوق است. آقا محمد خان قاجار گفت: او هم قرار است که فردا به اتفاق پدر بزرگش به حضور من برسد. سپس پرسید دیگران که هستند؟ بیگلر بیگی گفت دیگری عبارت است از محمد خان عزالدین لو و برادرش محمد زمان خان و محمد ولی آقا. به هر نسبت که بیگلر بیگی ارومیه اسامی شرکای توطئه را بر زبان می آورد، حیرت آقا محمد خان قاجار بیشتر می شد و بعد از اینکه 16 اسم بر زبان آورده شد و بیگلر بیگی سکوت کرد، آقا محمد خان قاجار گفت من حیرانم که اینها برای چه متحد شده اند که مرا به قتل برسانند، زیرا من به هیچ یک از این اشخاص بدی نکردم که آنها کمر به قتل من ببندند. چند لحظه سکوت شد و آنگاه خواجه قاجار گفت کسانی که مأمور قتل من بودند چه نام دارند؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت یکی از آنها محمد علی خان ججق نام دارد و دیگری محمد تقی خان شام بیاتی که شخص اخیر نوه ججق می باشد. آقا محمد خان گفت این دو نفر با چه سلاح می خواستند مرا به قتل برسانند؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت با کارد و شمشیر. خواجه قاجار گفت آیا دیگران هم قرار بود که در قتل من شرکت نمایند؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت دیگران فقط مأموریت داشتند که از آن دو نفر حمایت نمایند و آنها را سالم از ارگ خارج نمایند. آقا محمد خان قاجار گفت لابد این عده اکنون در شهر هستند تا اینکه بتوانند فردا وارد ارگ شوند و نزد من بیایند. بیگلر بیگی ارومیه گفت بلی ای شهر یار کامکار، و همه در تبریز هستند. آقا محمد خان قاجار گفت من فکر میکنم آنچه تو میگویی درست است، چون مردی چون تو میداند که یک چنین اتهام را نمیتوان ناروا بر عده‌ای وارد آورد، زیرا آنها دستگیر می شوند و مورد تحقیق قرار می گیرند و هنگام تحقیق فهمیده می شود که آیا قصد قتل مرا داشته اند یا نه. اینک به عقیده تو، آیا من این عده را امروز دستگیر کنم یا اینکه بگذارم فردا وارد ارگ شوند و بعد آنها را دستگیر نمایم؟ بیگلر بیگی ارومیه گفت شهریارا، من از این جهت توطئه را به اطلاع شما رساندم و اسم این اشخاص را بر زبان آوردم که امیدوار بودم که شما از مجازات آنها صرف نظر کنید، زیرا وقتی توطئه‌ای وارد مرحله اجرا نشود مجازات ندارد. آقا محمد خان قاجار گفت چون تو امروز خدمتی بزرگ به من کرده ای و جان مرا از خطر مرگ نجات دادی، من حاضرم که اظهارات تو را در مورد بخشیدن این اشخاص بشنوم، ولی اگر دیگری این درخواست را از من می کرد اظهاراتش را نمی شنیدم، بلکه گوینده را مورد مجازات نیز قرار می دادم، زیرا با این که من کوچکترین بدی به این اشخاص نکردم، آنها همدست شده اند که فردا مرا به قتل برسانند. و آیا می توان از مجازات یک چنین افراد صرف نظر کرد؟ اگر این اشخاص با یکدیگر متحد می شدند که یک پیلور را به قتل برسانند، باید به مجازات برسند تا چه رسد به این که قصد جان مرا می نمایند. ولی چون تو از آنها شفاعت داری و با خدمت بزرگ امروز خود مرا از خیشتن راضی نمودی، من از مجازات عده‌ای از آنها که گناهشان ضعیف است صرف نظر می کنم، ولی نمی توانم از مجازات سران توطئه صرف نظر کنم. بیگلر بیگی ارومیه گفت ای شهریار کامکار، من از ترحم شما استدعا می کنم که بر عدل شما غلبه نماید و سران توطئه را هم مورد عفو قرار بدهید.